خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز شنبه 13 اسفند ماه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به بررسی راهکارهای جدید برای اثر بخشتر شدن فعالیت‌های صندوق توسعه ملی خواهیم پرداخت. شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با برنامه امروز به ما بگید. همچنین سوالی که برای شما شنوندگان و همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی طرح شده اینه که کدام گزینه به توسعه فعالیت‌های صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد؟ گزینه 1، افزایش منابع درآمدی ورودی صندوق و سرمایه‌گذاری‌های مبدل. گزینه 2، جلوگیری از پرداخت منابع صندوق به دستگاه‌های اجرایی 30,000-35. و اما مهمانان حاضر در استدیوی برنامه گفتگوی اقتصادی جناب آقای دکتر علیرضا تاجبر، مشاور معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، و سرکار خانم دکتر اعظم هوشنگی، مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی. ان شاء الله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب معرفی خواهم کرد. الهی، به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر عرض کردم، در برنامه امروز به بررسی راهکارهای جدید برای اثر بخشتر شدن فعالیت‌های صندوق توسعه ملی خواهیم پرداخت. و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، سرکار خانم دکتر اعظم هوشنگی، مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
انشالله. ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا تاجبر، مشاور معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو و ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار داد.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. امیدوارم که با حضور شما عزیزان و مهمانانی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. قبل از این که گفتگومون رو آغاز بکنیم با خانم دکتر روشنگی، من بار دیگر سوال شنوندگان رو بخونم و بعد در خدمت حضرت عالی باشیم. کدام گزینه به توسعه فعالیت‌های صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد؟ 1، افزایش منابع درآمدی ورودی صندوق و سرمایه‌گذاری‌های مولد. 2، جلوگیری از پرداخت منابع صندوق به دستگاه‌های اجرایی 30,000-35. خانم دکتر روشنگی، مقدمه‌ای رو از زبان حضرت علی بشنویم در مورد صندوق توسعه ملی، فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، ماهیتش و اینکه قرار چه نقشی رو در سطح اقتصاد کلان برای ما ایفا بکنه.
آقای احمدی فرد، من فکر میکنم خیلی سوال به جایی بود با توجه به موضوع برنامه که در واقع راهکارهای جدید صندوق هست. این سوال کمک میکنه که ما اساساً بفهمیم انتظارمون از یک صندوق ثروت چیه تا به واسطه اون بتونیم فعالیت‌های درست و اثر بخش درش تعریف بکنیم. واقعیت اینه که صندوق‌های ثروت به واسطه مازاد تراز تجاری و درآمدهای ارزی که ایجاد می‌شده، مازاد بودجه در واقع، تشکیل شدند و اومدند اینها رو در خودشون یا ذخیره کردند یا بردن سرمایه گذاری کردند یا نگهداشت کردند برای نسل آینده. یعنی یک ماهیت تثبیتی، یک ماهیت توسعه‌ای و یک ماهیت صیانتی و بین نسلی رو برای صندوق‌ها تعریف کردند. سابقه صندوق‌های ثروت به سال 1953 برمی‌گرده، زمانی که کویت اولین صندوق ثروت رو ایجاد کرد و بعد از اون به واسطه واسطه در واقع اتفاقهایی که افتاد و تحریم‌های نفتی که صورت گرفت، این صندوق‌ها رو به افزایش و رو به فزونی در سطح دنیا گذاشت. نکته اصلی که باید اینجا یادآور بشیم این که همینطور که تعداد صندوق‌ها در دنیا افزایش پیدا می‌کرد، ماهیت این صندوق‌ها هم از حالت تثبیتی به حالت بین نسلی دگردیسی داشت. به این معنا که هرچند اولش هر چقدر دولت‌ها می‌آمدند و درآمدهای نفتی رو و درآمدهای ارزی رو، چون الزاماً همه صندوق‌های ثروت نفتی نیستن، همونطور که عرض کردم مازاد تراز تجاری رو اونجا ذخیره می‌کردن، هر چقدر اینها اول اومدن این نرخ نوسانات ارز رو با این ذخیره سازی جبران بکنن، یا اگر بودجه کسری داشت به واسطه اون بخوان بعداً برداشت کنن، یعنی روزی که درآمد داریم درآمدها رو ذخیره کنیم تا روزی که درآمدی نیست ازش استفاده بکنیم، رفته رفته با عملکرد خوبی که صندوق نروژ از خودش به جا گذاشت اومدن و ماهیت اینها رو به توسعه‌ای و بین نسلی تغییر دادن. یعنی گفتن که همیشه هم اینطور نباید باشه که ما ذخیره کنیم برای روز مبادا، یک روز بعد ذخیره کنیم که تولید رو افزایش بدیم، یک روزی بعد ذخیره کنیم که اینها تبدیل به ثروتی برای آیندگان بشه و اونها هم سهمی از درآمدهای ارزی داشته باشن. به واسطه همین نگاه و همین رویکرد در کشور ما هم همین اتفاق افتاد. یعنی اومدن در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی رو با نگاه تثبیتی، یعنی همین که بیان مازاد درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی رو اونجا ذخیره بکنن و بعد از اون واریز بکنن اگر که ما نوسان نرخ ارز داشتیم یا کسر بودجه داشتیم از اون منابع بتونیم استفاده بکنیم. عملکرد صندوق
یعنی برمیگرده به برنامه سوم،
برنامه سوم
و بعد هم برنامه چهارم توسعه در واقع ادامه داشت تا برنامه پنجم توسعه که صندوق توسعه ملی عملا شکل میگیره. یه سوال این که خیلی ها معتقد هستن از نظر تاریخی و زمانی ما دیر اقدام کردیم به ایجاد یک چنین در واقع صندوق ثروتی با ماهیتی که حضرت عالی توضیح دادید، اما توی برنامه سوم در واقع ما به این دست پیدا کردیم. راجع برنامه سوم و چهارم هم خیلی صحبت میشه که ما درست شکل و شمایل صندوق ثروت رو ایجاد کردیم، اما عملا فاصله داشتیم با اهداف و برنامه ریزی هایی که براش در نظر گرفتیم و در نهایت اومدیم در برنامه پنجم تغییر دادیم. آیا این تغییر توی ماهیت شکل گرفت یا نه تغییر در وظایف و عمل کرده بحث صندوق های ثروت مطرح شد؟ این رو هم دوست دارم پاسخ بدیم، خیلی کوتاه ممنون میشه.
حقیقتا اینه که شاید با این هدف این اتفاق افتاد که هم ماهیت تغییر بکنه و هم نگاه به درآمدهای نفتی، ولی شاید بخوایم صادق باشیم و واقع بینانه نگاه بکنیم در عمل این موضوع محقق نشد. نکته ای که هست اینه که عمل کرده بعد حساب ذخیره ارزی که تحت عنوان حساب در واقع بود خیلی موفقیت آمیز نبود، خیلی ما نتونست اون اهداف حساب ذخیره رو پوشش بدیم و بعد اومدن در برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های ابلاغی نگاه به نفت رو خواستن عوض بکنن. یعنی به جای اینکه منبع تامین بودجه باشه، ما این رو مستقل از بودجه ببینیم و وابستگیمون رو به درآمدهای نفتی در بودجه کاهش بدیم. و نگاه دیگری که دنبال شد این که ما از درآمدهای نفتیمون به سمت درآمدهای مولد پیش بریم و حرکت بکنیم. این ابلاغ شد و حساب ذخیره همچنان به حیات خودش ادامه البته داد، ولی در برنامه پنجم ماده 84 برنامه پنجم اساسنامه صندوق توسعه ملی در واقع اونجا تحت عنوان ماده 84 مصوب شد و صندوق در سال 89 شکل گرفت روی کاغذ و بعد اینکه سازمان و در واقع تشکلش هم به واسطه همین اقدام قانونی جلو رفت. حالا اگر که فکر میکنید که لازمه من در خصوص اساسنامه صندوق اینکه چه هدفی رو میخواست دنبال بکنه خدمتتون
حتما بیشتر راجعش با هم صحبت خواهیم کرد. من پس جنبندی بکنم، شما معتقدین که پس از تجربه ناموفقی که حساب ذخیره ارزی داشت بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی برای همون تبدیل شدن به ثروت های ماندگار مولد و سرمایه گذاری های زاینده اقتصادی در واقع قرار شد این اتفاق رقم بخوره و صندوق توسعه ملی شکل بگیره. سوالاتی هست در مورد صندوق توسعه ملی، ماهیتش که فرمودید تغییر کرد دیگه از حساب ذخیره ارزی. حالا اون حساب رو خیلی عملاً صندوق ثروت نمیشه اسمش رو گذاشت به خاطر اون نقشی که ایفا کرد، ولی در مورد صندوق توسعه ملی ما میتونیم اطلاق بکنیم به صندوق ثروت و اون ماهیت که حضرت راجبش توضیح دادید. باز برمیگردیم بیشتر راجبش صحبت میکنیم. آقای دکتر تاجبر گرامی، در مورد عمل کرد بشنویم از زبان شما. خب ما تجربه خیلی طولانی از صندوق توسعه ملی نداریم در کشورمون، ولی در همین برهه‌ای که این صندوق شکل گرفته میتونیم به صورت کلی عملکرد این صندوق رو یک باز نگاهی داشته باشیم بهش و یک ارزیابی در مورد اون داشته باشیم و بعد در ادامه بریم که ببینیم چگونه میتونیم با چه اقداماتی در واقع توسعه فعالیت‌های صندوق توسعه ملی رو شاهد باشیم.
بله، ببینید همونطور که فرمودی صندوق توسعه ملی عمر چندانی نداره و یه مقدار در افتتاحش هم خب تأخیر داشتیم. بخوایم به عملکرد صندوق نگاه بکنیم، در حال حاضر تا این تاریخ صندوق توسعه ملی بیشتر به وامدهی و تأمین مالی پروژه ها پرداخته و به خصوص پروژه ها در حوزه نفت و گاز. انتقاداتی شده در مورد عمل کردش که چرا خاصه در این حوزه ها بوده یا تأخیراتی در تسویه مطالبات داشته، ولی نگاهی داشته باشیم اگر صندوق توسعه ملی با 149 میلیارد دلار دارایی که در حال حاضر داشته در این حوزه سرمایه گذاری نمی کرده، مطمئناً ما از اینی که هستیم در حداقل در حوزه نفت و گاز عقب‌تر بودیم. در سایر صنایع هم یه همچین حالتی رو داریم. مطمئناً نیاز داریم که یک بازنگری داشته باشیم و سیاست‌ها رو تغییر بدیم. به نظر من تجربه ناخوشایندی حداقل طی چند سال اخیر نداشتیم با وجود کاستی‌هایی که بوده، ولی الان نیازش هست که ما در سیاست‌ها تغییر بدیم و حداقل عمل کرد و حوزه‌های فعالیت صندوق رو گسترده‌تر بکنیم
و گریزی هم داشته باشیم به صندوق‌های مشابه در دنیا، ببینیم که عملکرد ما نسبت به اونها به چه صورتی هست. هرچند میدونیم خیلی تفاوت هست، زمان خیلی وقتها در واقع خیلی از مشکلات رو برطرف میکنه و ما در واقع تجربه اندوزی میکنیم، اما در دنیا هم اتفاقاتی افتاده. ما در مورد صندوق توسعه‌مون عنوان میکنیم که عواید ناشی از فروش نفت، گاز، معدنیات گازی و فرآورده‌های نفتی. خیلی ها معتقد هستن که میتونیم این رو گسترده‌تر بکنیم. در مورد معادن هم میتونیم در واقع سهمی رو باز بکنیم در صندوق توسعه ملی، چرا که اونها هم در واقع جز منابع بین نسلی است و باید ما در مورد نسل آینده هم نسبت به سایر منابع هم متعهد باشیم. جای این رو خالی میدونن در صندوق توسعه ملی و مثالهایی رو هم میزنن از صندوق ثروت کشورهای دیگر که خیلی گسترده تره. در مورد این هم اگر نکته ای هست بفرمایید.
ببینید در بین صندوق‌های فعالی که در دنیا هستند، در حال حاضر صندوق چین با 1300 میلیارد دلار بزرگترین صندوق ثروت دنیاست، بعد از اون صندوق نروژ هستش با 1200 میلیارد دلار، بعد کشورهای آسیای خلیج فارس هستند هر کدوم با 600 یا 700 میلیارد دلار، کشور قطر، امارات، کویت و صندوق‌های موفق دیگه‌ای هم داریم در سنگاپور، در هنگ کنگ که هر کدوم با 500 تا 600 میلیارد دلار الان در حال فعالیت هستن. منتها یک پارامتری رو که باید مد نظر قرار بدیم، صرفاً اندازه یک صندوق نشانه موفق بودنش نیست. ما باید به تعداد ذینفعان یک صندوق توجه داشته باشیم. اگر این مورد رو به همراه عملکرد صندوق در نظر بگیریم، صندوق نروژ، صندوق سنگاپور و صندوق هنگ کنگ با توجه به پارامترهای مختلف میتونه یک الگوی مناسب جهانی باشه برای سیاست‌گذاری های ما. من به شخص صندوق نروژ رو صندوق خیلی مناسبی میدونم در حوزه عملکردی، هم از نظر درآمدی و هم از نظر تنوع سرمایه‌گذاری که قرار داده.
خیلی ممنونم. در مورد ماهیت خانم دکتر روشنگی ادامه بدیم. تفاوت‌هایی بین صندوق توسعه ملی ما با صندوق‌هایی که آقای دکتر تاجبر عنوان کردن وجود داره، به خصوص در تنوع سرمایه گذاری و حتی منابع ورودی اونها. آیا ما برنامه‌ای داریم برای توسعه منابع ورودی، توسعه سرمایه گذاری و تنوع ایجاد بکنیم در سرمایه گذاری یا خیر؟
آیه احمدی، من در خصوص ماهیت صندوق اینطور به شما بگم، این الگویی که حالا صندوق توسعه ملی داره در کشور ما بومی شده و پیاده میشه که حتما حالا به فرمایش شما برگرفته از الگوهای خارجی و صندوقهای ثروت موفق دنیاست، حقیقتا سعی کرده اون ساختار صندوقهای ثروت رو داشته باشه. یعنی وقتی که مطالعه میکنیم ساختار حکمرانی و ماهیت صندوقهای ثروت رو و اساسنامه صندوق رو میبینیم، اون پشتوانه های اندیشه ای رو در صندوق توسعه ملی میبینیم، اهم از این که حالا یک پارلمانی وجود داره اساسنامه صندوق رو تصویب میکنه، خب این استحکام لازم رو برای بودن و بقای یک صندوق ثروت با خودش میاره، رکن هیئت امنا رو که نگاه میکنیم و افرادی که تشکیل شده میبینیم در دنیا هم مشابه داره و دقیقا از همون استفاده شده، واریز درآمدها رو که نگاه میکنیم میبینیم که اونجا هم همین سهم رو برای صندوقهای ثروت دیدن. یعنی میخوام بگم که ما به لحاظ ساختار سعی کردیم اون الگو رو دنبال بکنیم، حتی اینکه ما سرمایه گذاری رو عنوان میکنیم، بله صندوق توسعه ملی این سرمایه گذاری رو هم داره در ساختار خودش میبینه، در اساسنامه شما در جای جاش هم مقدمه که شما قرائت فرمودین و حتی در جایی که مصارف صندوق مشخص میشه ما از عبارت سرمایه گذاری استفاده میکنیم برای تولید، گسترش و توسعه تولید، اما شیوهش به شیوهی نیست که صندوقهای ثروت دنبال میکنن. ما نحوه سرمایه گذاری رو از راه تسهیلات دیدیم، یعنی گفتیم که ما به بخش خصوصی کمک میکنیم از راه تسهیلات دهی، ما به تولید کمک میکنیم از راه تسهیلات دهی، ما به بخش دولتی تسهیلات نمیدیم، البته اینها روی کاغذ، ولی بعد عملا میبینیم که قانونی در کشور ما نوشته شده، حالا فرض که روش تسهیلاتی اصلا نقدی هم نمیخوایم بهش فعلا وارد بکنیم، کمی که میشه به آمار مراجعه کرد، ولی بعد میبینیم که همین قانونگذارانی که میان قوانین صندوق رو در واقع با همون روی کردی که کاملا پشتوانه اندیشه‌ای و علمی داره خودشون قائل نیستن، یعنی میان همزمان باهاش یه سری قوانین موازی وضع میکنن، صندوق رو از حالت ارزی خارج میکنن، یه سری منابع رو تبدیل به ریال میکنن، برای تسهیلات به بخشای دیگه استفاده میکنن، میان صندوق دوباره منابعی رو برمی‌دارن برای توسعه اشتغال روستایی میبرن، ریال ما رو با سود 0% برای اشتغال روستایی، یعنی کاری که باید شاید خود بانک بی واسطه یک صندوق انجام بده، یعنی اصلا صندوق شما از این گردونه بردارید هیچ اتفاقی نمیفته، خود قانونگذار میاد و قوانینی رو وضع میکنه که عملا کارکرد یک صندوق رو زیر سوال میبره. عرض من به طور خلاصه اینه که ما ساختار رو میاریم ولی در عمل همون روش‌های سنتی خودمون رو دنبال میکنیم، در کارکرد خیلی موفق عمل نمیکنیم. شیوهی هم که داریم میریم جلو، یعنی برداشت هایی که دولت از صندوق انجام میده، ببینید مثلا افزایش واریزی منابع ارزی به صندوق درسته که باید مطابق برنامه، مطابق اساسنامه، مطابق سنوات قوانین سنوات بودجه بره جلو، ولی میبینیم که همون در نوشته میشه ولی برداشت های دولتی ازش بیشتر میشه، یعنی به جای اینکه سهم صندوق واریزی سهم صندوق افزایش پیدا بکنه، برداشت های دولتیه که داره به مرور زمان افزایش پیدا میکنه، حالا فارغ از این که شرایط کشور داره ما رو به چه سمتی میبره. خب در عمل نشون داده میشه که اون کارکردی که برای صندوق، اون هدفی که برای صندوق در نظر گرفتن به این راحتی محقق نخواهد شد. ناگزیریم از این که شیوه رو
همچون صندوق های ثروتی است که در دنیا وجود داره، ماهیت هم همونه، اما گاهی اوقات برخی از موارد، حالا بیشتر اشاره کردی به قوانین و مقررات که ضربه میزنه به ماهیت و به عنوان یک آسیب باید بپذیریم در مورد صندوق توسعه ملی و بهتره در واقع چارچوب صندوق توسعه ملی رو یک مقدار فراتر از چارچوب مسائل اقتصادی دولت ها ببینیم و به نوعی مجزا بکنیم از آنچه که در اقتصاد کلانمون توسط دولت داره رخ میده و توسط صندوق توسعه ملی. خیلی ممنونم جناب آقای حسین عباسی، کارشناس مسائل اقتصادی هم با ما همراه هستن. آقای عباسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و میهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای عباسی، ما به همراه جناب آقای دکتر تاجبر سرکار خانم دکتر هوشنگی داریم گفتگو میکنیم در مورد راهکارهای جدیدی که میتونه کمک بکنه به توسعه فعالیت‌های صندوق توسعه ملی و دوست داریم از زبان شما این راهکارها رو شنونده باشیم. آنچه که میتونه در بحث قوانین و مقررات، در منابع ورودی، در مصارف صندوق شکل بگیره و توسعه بده، فعالیت‌های صندوق توسعه ملی رو در راستای اهدافی که براش تعریف شده.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا من قسمتی از صحبت‌های خانم دکتر رو شنیدم.
بله.
اون قسمت که ایشون فرمودن که صندوق محلی شده برای برداشت‌های دولتی، خب به هر حال ما در گذشته تو حساب ذخیره ارزی این اتفاق رو داشتیم. یعنی قبل از سال 90 و قبل از سال 79 که صندوق توسعه ملی پیری خورد، حساب ذخیره ارزی ما که محل ذخیره فروش نفت و مشتقات نفتی بود، محل شده بود برای استفاده دولت‌ها و جبران کسری بودجه، که البته خدا رو شد در ساختار جدید به نظر من این اتفاق خیلی کمتر افتاده، هرچند که برخی مواقع به صورت دستوری شاید برداشتگاه اتفاق بیفته، ولی در حال حاضر این کمتر هست و شکل نظام‌نامه صندوق هم به این شکل هست که این پول به جایی که بیشتر در بخش دولتی استفاده بشه در بخش‌های خصوصی مورد استفاده قرار بگیره. پیشنهادی که من دارم و
در واقع روند اصلاح رو فرمودید که از حساب ما تبدیل شد به صندوق توسعه ملی و به نظر میاد آقای عباسی گرامی اتفاق خوبی بود. یعنی اگر ما با همون نگاهی که به حساب ذخیره ارزی داشتیم پیش میرفتیم، نمیتونستیم این عملکرد فعلی رو هم حتی شاهد باشیم آنچه که صندوق توسعه ملی رقم زده. این اتفاق خوبی بود، اما میدونیم که ظرفیت ها بیشتره و نقش و عملکرد صندوق توسعه ملی میتونه با اتفاقات و اقدامات خیلی کوچک خیلی گسترده تر بشه، توسعه پیدا بکنه. بفرمایید.
بله، در حال ما منابع محدودی رو از محل ذخیره کردن فواید حاصل از فروش نفت رو داریم و میدونیم چالش هایی که تو فروش نفت هم مخصوصا برای کشور ما وجود داره در این شرایط تحریمی، این کار رو برای صندوق خیلی سخت‌تر میکنه. ببینید، پیشنهادی که بنده دارم برای صندوق توسعه ملی و اتفاقی که فکر میکنم در صندوق کلید خورده و رو به جلو هست، مشارکت صندوق در طرحها به صورت شراکتی هست. یعنی اینجور نباشه که صندوق بیاد یه منابعی رو در اختیار بانک‌ها قرار بده و بانک‌ها بیان این منابع رو توی پروژه‌ها عرض کنن هزینه بکنن و صندوق بخواد اون درصد سودی رو که در نظر گرفته توی اون قرارداد عملیاتی ازش استفاده بکنه. صندوق وارد طرحها به صورت مشارکتی بشه، اما این حضور نباید اونجوری باشه که بخش خصوصی ما رو با بروکراسی و کند شدن مواجه بکنه.
بله.
یعنی صندوق حضور منابعی بدون حضور ساختاری نظارت رو داشته باشه ها، ولی قرار نباشه صندوق هم خودش بیاد توی این ساختار بشینه و بخواد کار رو کند بکنه. حالا این موضوع البته نیاز به بررسی و بحث و گفتمان زیادی داره، من به صورت خلاصه دارم خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، بفرمایید.
به چه شکل حضور پیدا بکنیم؟ دومین مسئله که میخوام بگم، الان حضور صندوق بیشتر به این شکل که به مرس بازه اون پروژه و طرح نگاه میکنه، در صورت که صندوق به جایی که بیاد نگاهش نگاه بازدهی باشه، یعنی اون انتفاع درصدی که میخواد از پروژه ببره، یه نگاه جریان نقدی هم به پروژه ها داشته باشه. ما تو بحث طرحهایی که با صندوق جلو میبریم، یعنی بانک ها جلو میبرن، به این شکل که میان یه ساختار 8 ساله فرضاً در نظر میگیریم، 3 سال دوره مشارکت می‌بینیم، 3 دوره تنفس می‌بینیم و 5 سال دوره بازپرداخت. به نظر من بهتر صندوق در طرح‌هایی که بازدهی کوتاه مدت دارن، یعنی ساختار مشارکت و اون دوره ساخت اون تر دوره کوتاه مدت فرضاً 1 ساله باشه، اما موعد بازپرداخت تر رو موعد بازپرداخت بلند مدت در نظر بگیره. فرضاً اگه ما الان 3 سال مشارکت می‌کنیم 5 سال بازپرداخت، این شکل 8 ساله باقی بمونه، ولی دوره مشارکت 1 ساله و دوره بازپرداخت فرضاً 7 ساله دیده بشه. این چه کمکی میکنه به صندوق؟ این باعث میشه صندوق از اون سرمایه گذاری که داره انجام میده انتفاع بیشتری رو دست بیاره. هدف صندوق حفظ ارزش این دارایی ها برای نسل آینده است. خب حضور این شکلی، یعنی من وقتی بعد از 1 سال بیام سرمایه گذاری که تو پروژه کردم رو به صورت درآمد ازش خارج بکنم و بلا فاصله تو پروژه های دیگه سرمایه گذاری بکنن، این باعث میشه یه بهره مرکبی برای صندوق ایجاد بشه. میگم خدمتتون، من اینا رو خیلی خلاصه‌وار میگم.
و این مورد در تضاد با ماهیت صندوق نیست؟ آقای عباسی،
دارم همین رو عرض میکنم خدمتتون. میگم باید در ساختار صندوق، متاسفانه یه مشکلی که ما شاید توی صندوق توسعه ملی داشته باشیم، تغییرات بروکراسی زیادیه که توی نظام‌نامه اگه قرار باشه اتفاق بیفته و و صندوق بخواد عمل بکنه بهش، طولانی بودن این تغییرات هست. در حال شاکله صندوق توسعه ملی حضور نهادها و شخصیت های متفاوتی مثل نمیدونم ریاست جمهور، وزیر اقتصاد و همه اینا باعث میشه تغییرات خیلی تغییرات سختی باشه. پس پیشنهاد من اینه که یک صندوق مشارکتی وارد بشه، مشارکتی که اکثر در خدمتون اون چابک بودن بخش خصوصی، پویایی بخش خصوصی رو نگیره. یعنی به هر حال ما هر جور نگاه بکنیم، درسته میتونیم بگیم صندوق یک نهاد خصوصیه، ولی به هر حال نظارت های دولتی در صندوق زیاده. اگه صندوق میخواد مشارکتی در فری بکنه، این مشارکت باعث نشه که اون نهاد خصوصی به اون هدفی که داره و اون زمان کوتاه مدتی که وجود داره نرسه. دو هفته هم خدمتتون بیاید دوره مشارکت رو کوتاه بکنه، صندوق در طرح کوتاه مدت شرکت بکنه، اما با دوره بازپرداخت بلند مدت تر. یعنی اینجور نباشه که بگه من یک ساله پرداخت میکنم، فرضاً تا دو سال دیگه پولو میخوام از اون بخش خصوصی دریافت بکنم. اقساط بلند مدت تر، ولی این باعث میشه گردش اون سرمایه گذاری صندوق ایجاد بهره مرکب برای صندوق بکنه. دوم و سوم، البته مورد سومی که به نظر من صندوق باید بازنگری در دارایی هایی که الان داره بکنه، به چه معنا؟ این که بیاد ببینه منابعی که تا الان خرج شده توی طرحهایی که وارد شده، این طرح کدوم به بهره برداری رسیدن، اون طرحهایی که به بهره برداری نرسیدن رو تجدید نظر بکنه به جهت وصول مطالباتش. یعنی بیاد یه تیم تخصصی تر، حالا به هر حال میگم اینا نیاز داره که گفتمانهای تخصصی بشه، یه تیم تخصصی که توی اون سند هست این تیم رو جایگزین اون تیم قبلی بکنه، که این در راستای همون مشارکتی وارد شدنه میتونه اتفاق بیفته. از متولد شدن دوران ساخت و برگشت پول صندوق جلوگیری بکنه. مورد بعدی که خدمتتون میخوام عرض بکنم این هست که صندوق، ما در صندوق توسعه ملی سپرده گذاری ریالی رو داریم.
بله.
و اون به این شرکت صندوق منابعی رو در اختیار بانک ها قرار میده و در ازاش از بانک ها یه نرخ سودی رو مطالبه میکنه. من میگم بهتر هست تو بخش ارزی صندوق یک سپرده گذاری ارزی رو توی بانک ها داشته باشه، ولی به جای اینکه بخواد از بانک درخواست نرخ سود بکنه، که به هر حال میدونید نرخ سود ارزی نرخ بسیار ناچیزی هستش، از بانک درخواست سبدگردانی بکنه برای بخشی از منابع. یعنی از بانکی که تخصص به این کار داره این درخواست رو داشته باشه که با بستن یک قراردادی که به انتفاع هم، یعنی هم به نفع صندوق توسعه ملی باشه هم به نفع اون بانک باشه، از بانک بخواد سبدگردانی انجام بده در زمینه های مختلف. یعنی ما به جای قرارداد عملیات ارزی که میبندیم عدد مشخص میکنیم و میگیم آقا شما توی این بازه میباید صندوق رو، منابع صندوق و همراه اون سود رو پرداخت کنید، یعنی یه بازه کوتاه مدت یک ساله یا دو ساله داشته باشیم با بانک ها یه سپرده گذاری ارزی انجام بدیم و از کنم خدمتی که از بانک بخواییم اینجا سبدگردانی انجام بدیم. نکته بعدی که بخواییم
خب همین کار رو ما در اساسنامه داریم که سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، که شاید بشه گفت یه مقدار از نظر ماهیتی متفاوت باشه با بازارهای مالی داخلیمون، اونم در کشور خودمون، که باید قبول بکنیم ما از بازارهای مالیمون به اون بلوغ لازم نرسیده. این مواردی که میگید آقای عباسی گرامی کاملا درسته، میشه به عنوان راهکار، من این نکته رو بگم که فاصله نگیریم از موضوع نکات شما، میشه به عنوان راهکار در واقع در نظر گرفت، ولی اون وقت ماهیت صندوق ثروت عملا زیر سوال میره و ما از اون صندوق ثروت فاصله گرفتیم. اینکه حالا ما در بانک ها بخوایم
اسم صندوق ثروت، به نظر من تازه روی صندوق توسعه ملی گذاشته شده. حتی من یه پیشنهاد میذارم که حتی در مورد اسم صندوق هم تصمیم گیری بکنید. به هر حال این صندوق، صندوق توسعه ملیه، هدف اینه که به پروژه ها انتفاع، به پروژه های حالا زیربنایی از محل این منابع کمکی بشه که کمک بکنه در نهایت به اقتصاد کشور. نه، ما علاوه بر این اتفاقی که توی صندوق می‌خوایم رقم بزنیم، قصدمون اینه که صندوق به یه ثروتی هم برسه. در واقع ما نداشتیم که صندوق توسعه ملی، من در نظامنامه صندوق البته ندیدم که بتونه مشارکت بکنه، خودش هم بیاد بخشی از سرمایه‌گذار بشه و به عنوان شریک و به عنوان یک سهامدار توی پروژه وارد بشه. آره، این دیدم آقای دکتر بها و دوش بحث بشه که حالا ما بحثی که صندوق رو ببریم به سمت صندوق ثروت ملی یا نه. یه نکته دیگه که خدمتتون میخوام بگم،
بفهم
نرخ سودی هست صندوق توی قراردادهای ارزی با بانک‌ها در نظر میگیره. خب این نرخ سود همواره یه عدد ثابتی بوده برای همه بانک‌ها، که به نظر من بهتر این نرخ سود تبدیل بشه به یه نرخ سود شناور در مقایسه با بانک‌ها و سرمایه گذارانی که از منابع صندوق به درستی استفاده نکردن. چرا باید بانکی که منابع صندوق رو توی پروژه‌های ملی برده، عرض کنم هم اشتغال ایجاد کرده، هم تولید ایجاد کرده، هم ارزآوری داشته، این بانک باید یه نرخ مشخص رو به صندوق بده، ولی یه بانک دیگه‌ای فرزند یا یه سرمایه گذاری دیگه‌ای این اتفاقا براش نیفتاده؟ نه تنها طولانی شده بازگشت سرمایه صندوق، بلکه اون ارزآوری که باید اتفاق بیفته و هدف تسهیلات ارزی بوده، اون